أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمین رب العالمين. خب بحث کلام مرحوم آقای ایروانی بود در تحلیل فرق بین واجب تعبدی و توسلی. ایشون می‌فرمودند که همه واجبات خب چون برای رسیدن به یک مقصد اولیه هست، اگر اون مقصد اولیه اوسع از مقصد امر باشه، اون قاصد طبیعتاً برای رسیدن به اون مقصد اولیه اکتفا نمی‌کنه به امر. سلام. از راه‌های دیگه هم در صدد رسیدن به اون مقصد اولیه است. پس اینکه ما می‌بینیم مقصد اولیه مزیق هست، این معناش اینه که مقصد از امر مزیق هست و تنها از طریق امر قاصد برای رسیدن به مقصودش اقدام کرده، معناش اینه که اون مقصد اولیش هم محدود به امره. بله، ممکنه شخصی به هر حال اراده انجام یک کاری رو داره ولی عجزش مانع انجام میشه. در انسان‌های عادی ممکنه یک مقصود اولیه‌ای داشته باشه، اوسع اینکه اختصاص داده مقدم چینی رو به امر و فقط امر رو به عنوان مقدمه رسیدن به اون مقصود انجام داده و ایجاد کرده. دست شما درد نکنه به دلیل عجزشه. خب این بنابراین در مورد انسان‌های عادی و افراد غیر قادر میشه اینجوری احتمال داد که گاهی اوقات مقصد اولیه اوسع هست ولی به دلیل عجز اکتفا کرده است به که فقط از طریق امر بخواد به اون مقصد برسه، ولی این در مورد خداوند که امکان پذیر نیست. خب حالا سوال این هست که ما یه سری مواردی هست قطعا در شرع واجب توسلیه، مثلا نشونگرش اینه که با انجام عمل بدون قصد قربت اون واجب ثابت میشه. شارع مقدس به ما گفته که لباست رو بشور، اگر لباس خود به خود شسته بشه دیگه امر و اما ثیابک فطهر دیگه نمیاد. شارع مقدس گفته مرده‌هاتون رو تو زمین پنهان کنید، اگر زلزله اومد این مرده خود به خود در زمین پنهان شد دیگه امر واره الاموات نمیاد. خب بنابراین اینا رو چی کار میکنید؟ ایشون میگه که اینا موضوعشون مضیقه. موضوع و اما ثیاب که فطهر ثیاب نجسه، ثیابی که به هر طریق پاک بشه خب دیگه ثیاب نجس نیست که امر اما ثیاب که فطهر بیاد. موضوع وار الاموات اموات زمین مونده است، امواتی که پنهان نشده هست و اموالی که امواتی که به هر علتی پنهان بشن دیگه موضوع نداره. این به علت عرض کنم از بین رفتن موضوع هست، این واجبات توسلی تحقق پیدا میکنه. خب ایشون اینجوری تعبیر کردن. خب اینجا یک نکته من عرض میکنم، اون اینه که ایشون میفرماید اون مراد اولیه بعد یه انقلتی رو مطرح میکنن، اون انقلت اینه که ممکنه مراد اولیه اوفع باشه، ولی چرا مقدمات دیگر رو فراهم نکرده عامر قاصد؟ به دلیل اینکه اون مقدمات دیگر با مفاسدی همراه بوده، مضراتی همراه بوده که اون مانع از این بوده که اون مقدمات دیگر رو فراهم کنه. بنابراین ایشون میگه که اگر اینجور نگاه بکنید مطلب درست نیست، چون در تمشی اراده فقط مصلحت شیء در نظر گرفته نباید بشه. مصلحت شیء به شرطی که در مقدمش مفسده ای نباشد سبب تمشی اراده می شود. بنابراین ولو به جهت مفسده ای که در اون مقدمه غیر امر وجود داره، اون اراده اولیه هم مضیق میشه. تضیق اراده گاهی اوقات به خاطر اینکه اصلا مصلحت ذاتاً مضیقه، گاهی اوقات مصلحت مغلوب مفسده در مقدمه میشه. بنابراین منشأ میشه که دیگه اراده تمشی نکنه. این مطلبی است که مرحوم آقای ایروانی فرمودن. به نظر میرسه که اینجا دو تا چیز با هم خلط شده، یکی اراده اولیه، یکی حب اولیه. اراده اولیه درسته، وقتی ما یک مفسده وجود داشته باشه، این مفسده که در مقدمه هست منشأ می شود که عامر نسبت به ذل مقدمه دیگه اراده نداشته باشه، در صدد تحصیلش بر نیاد. اراده یعنی محبوبی که در صدد تحصیلشه، و اگر بخواد تحصیلش کنه باید مقدمه چینی کنه. اون مقدمه هم فرض اینه که یک مفسده ای داره، اون مفسده جلوی تمشی اراده و در تصدی برای رسیدن به محبوب رو میگیره. ولی محبوب سر جای خودش هست، یعنی محبوب مضیق نیست. ما اینجور نیست که، یعنی ببینید این مطلبی که مرحوم آقای ایروانی فرمودن که واجبات توسلیه علتی که توسلی شدند، این هست که اون موضوع وجوب مضیق هست و با تحقق ذات فعل، ذات شی از غیر طریق اون موضوع از بین میره. این مطلب درست هست و درست نیست. درسته، همیشه همینجوره، علتی که در واجبات توسلیه دیگه بعد از تحقق اون شی از غیر طریق امر ساقط میشه، تحقق موضوعه. ولی تحقق موضوع به دو شکله. یک موقعی تحقق موضوع به شکل این هست که محبوب اولیه شارع تحقق پیدا میکنه، محبوب اولیه شارع تحقق میکنه. به خاطر همین چون محبوب اولیه شعار تحقق پیدا کرد دیگه تکلیف وجود نداره. گاهی اوقات به خاطر این نیست که محبوب اولیه، نه، اون عرض کنم دیگه اصلا موضوع وجود نداره. ببینید این نکته رو توجه کنید، ما دو تا یک مصلحت داریم، یک استیفاء مصلحت. منی که گرسنه هستم، آدم گرسنه، خب مصلحت اینه که سیر بشه، یعنی سیر شدن برای چه کسی مصلحت داره؟ برای کسی که گرسنه است. ولی اگر کسی خود به خود سیر بشه، یه چیزی پیش بیاد که سیر بشه، خب دیگه این مصلحت نیست که یه غذایی بخوره. یه موقعی خلاصه اون نیاز انسان اگر برطرف بشه، این نیاز نیست که انسان، یه موقعی علتی که انسان دیگه امر براش از واجب میفته اینه که نیازش برطرف میشه یه جوره. خب موضوع اوامر برطرف کردن نیازه، اگر نیاز نباشه دیگه برای برطرف کردن نیاز موضوعی نمیمونه. ولی گاهی اوقات نیاز هست ولی نمیتونم این نیاز رو برطرف کنم، چون اگر بخوام این نیاز رو برطرف کنم یک نیاز دیگری در موارد تضاهم. اینجور نیست که انسان نیاز نداشته باشه، بحث تضاهم در مرحله فعلیت و محرکیت جلوی شی رو میگیرن ولی نیاز انسان رو برطرف نمی کنن. این که در واجبات توسلی موضوع از بین می رود، علتی این که در واجبات توسلی با تحقق شی دیگه امر نمیاد این هست که موضوع از بین رفته. این مطلب درست است و درست نیست. به یه معنا درسته اگر مرادتون این که نیاز این موضوع از بین رفته این هست که آن چیزی که محرک شارع برای تصدی به عمل هست او از بین میره. در صورتی شارع محرک داره برای تصدی برطرف کردن نیاز که این برطرف کردن نیاز منجر به از بین رفتن یک محبوب دیگر نشود، والا تصدی برای او انجام او ندارد. ولی گاهی اوقات مثلا نیاز از بین میره. اگر واجبات توسلیه که شما میگید موضوعش از بین میره، یعنی اصلا دیگه من نیاز ندارم، خب یه شکل. ولی واجبات توسلیه واجباتی هست که اون محبوب اولیه وجود داره، ولی اون محبوب اولیه تحقق پیدا می کند به خاطر همین سی، یعنی اون نیاز برطرف میشه با تحقق محبوب اولیه، این واجب ساقط میشه. نه اینکه محبوب هنوز سر جای خودش هست، من نمیتوانم به اون محبوب برسم، به خاطر این ساقط میشه. خب این یه مقدمه بحث داشته باشید. ببینید ما گاهی اوقات شارع مقدس یک فرض کنید پاک شدن، مثلا اگر حال مثلا حالا بحث نماز رو مثلا روزه رو مطرح بکنم، حالا مثال روشن‌ترش رو که ذکر بکنم بحث زکاته. زکات یک مصلحت داره، اون مصلحتش اینه که فقرا به وسیله این زکات به اون چیزشون برسن، به عرض کنم فقرشون و نیازشون برطرف بشه. یه جوره. یک مصلحت دیگه‌ای وجود داره، اون مصلحت اینه که اون مصلحت اولیه و اون مقصود اولیه از طریق امر حاصل شود، به وسیله قصد قربت انجام بگیرد. برای چی؟ شارع میگه که شما حتما باید زکات رو به قصد قربت بیارید، نه به خاطر این هست که در تأمین مثلا فقیر قصد قربت شد، شما تأمین بکنید فقیر رو، تأمین نکنید فقیر رو، قصد قربت مهم نیست. ولی این که من مکلف، من مالک آدم بشم، تزکیه نفس مزکی هم مطرحه. شارع میخواد اون محبوب اولیه به وسیله قصد قربت انجام بگیرد، محبوب اولیه به وسیله قصد قربت انجام بگیرد. اگر به وسیله قصد قربت انجام نگیرد، به دلیل اینکه این مسئله به اصطلاح یه موقعی عرض کنم خدمت شما، اصلا شارع مقدس مثلا در بحث زکات ممکنه شارع بگه که من شما به فقیر، اصلا من نمیخوام بدون قصد قربت به فقیر بدید، من نمیخوام بدون قصد قربت، اگر بدون قصد قربت به فقیر مالی دادید اصلا قبولم نیست، قبولم نیست. این به چه خاطره؟ به خاطر این هست که شارع مقدس میبینه که اگر، یعنی یک نوع تضاهمی هست بین اینکه شخص مالک آدم بشه و تزکیه بشه و اینکه فقیر احتیاجش برطرف بشه. شارع مقدس به خاطر اینکه ترجیح میده آدم شدن مالک رو، تزکیه نفس مالک رو، بر دفع نیاز فقیر، به گونه ای که اگر بدون قصد قربت بده اصلا میگه زکات واقع نشده. چرا؟ چون اگر زکات واقع شده بود دیگه موضوع برای پرداخت زکات به قصد قربت باقی نمیموند، دیگه این هدف دوم تأمین نمیشد. شعار مقدس اون هدف اول رو کاری میکنه که اصلا محقق نشه، چون اگر اون هدف اول محقق بشود مزاحمت داره با تحقق هدف دوم. شارع مقدس میگه که من مطلوب شارع این هست که اون هدف اول، اون هدف اول با قصد قربت تأمین بشود. به خاطر همین شارع اصلا میگه به اصطلاح، فرض کنید شما اگر شارع مقدس انگیزش این باشه که انگیزش صرفا پاک بودن لباس نباشه، انگیزش این باشه که این پاک بودن لباس، یعنی امری که اما ثیابه که فتطهر، برای تطهیر نفس خود مکلف هم باشه. رو همین جهت شارع ممکنه اصلا حکم به طهارت این شی نکنه، از غیر طریق امر و بدون قصد قربت اگر حاصل بشه حکم به طهارتش نکنه. بچی حکم به طهارتش نمی کنه؟ به خاطر این است که اگر حکم به طهارتش بکند، موضوعی که سبب می شود امر اما ثیاب کفت طهر تحقق پیدا کند و با تحقق اون امر زمینه تطهیر نفس مکلف ایجاد بشه بپره. ممکنه شارع مقدس اون شیئی که عرض کنم، بله، اون شیء یعنی گاهی اوقات شارع، یعنی انگیزش فقط رسیدن به یک هدف نیست، دو تا هدف طولی داره که این دو تا هدف طولی مزاحم هم هستند در بعضی مراتب. شارع از یه طرف میخواد فقرا تامین بشن، یه طرف هدف دوم تأمین فقرا وسیله آزمایش اغنیا باشه، تأمین فقرا وسیله تزکیه نفس اغنیا باشه، وسیله آزمایش اغنیا باشه. اینجا شارع مقدس اصلا جلوی تحقق اون مطلوب اولیه رو میگیره. مطلوب اولیه در چه صورتی تحقق پیدا می کند؟ در صورتی که اگر من بدون قصد قربت این شیء رو به فقیر بدم، تمل که فقیر بشه. این مالکیت فقیر امری است به شارع وابسته است. یه موقعی بعضی چیزها هست اون قرض اولیه اصلا یک امر تکوینیه. مثلا اگر ما طهارت رو گفتیم که امر تکفینی، اصلا اعتبار توش دخالت نداره، هم به تکفینیه. مثلا اون غرض اولیه که شارع داره اینه که مرده بوی بد نده، قیافه موهش مرده روی زمین نبونه که یک نوع توهینی به مرده باشه، افراد نسبت به مرده احساس تنفر کنن. این به هر وجهی از وجود حاصل بشه، اون حاصل شده دیگه. ولی یه موقعی هست نه، اون غرض اولیه خود شارع دخالت داده در این که اون غرض اولیه تامین شده باشه یا نباشه. گاهی اوقات شارع مقدس کاری میکند که اصلا اون غرض اولیه تامین نشود از غیر طریق امر، چون اگر از غیر طریق امر تامین بشود، نمیشود دیگر از طریق امر تامین بشود. و شارع میخواد اون غرض اولیه از طریق امر تأمین بشه. نه تنها سایر مقدمات رو فراهم نمیکنه، جلوی سایر مقدمات هم میگیره. شارع مقدس یه موقعی من یک شیء رو الان به فقیر اگر بدم، به فقیر بدم بدون قصد قربت، اگر شارع مقدس حکم کنه که این ملک فقیره، وقتی ملک فقیر بود، فقیر نیازش برطرف میشه. نیازش که برطرف شد، دیگه اینکه شارع مطلوبش اینه که به وسیله امر به برطرف کردن نیاز فقیر اغنیا رو آزمایش کنه و به وسیله این امر اغنیا رو تزکیه کنه، اینا زمینش نمیمونه. شارع میاد چیکار میکنه؟ میگه اصلا اگر بدون قصد قربت بدی واقع نمیشه، واقع نمیشه. این تصویری هست که چرا در مشهور آقایون نظرشون این هست که اگر زکات بدون قصد قربت داده بشه اصلا واقع نمیشه، وضعاً صحیح نیست. نه صرفاً این که عمل به وظیفه نکرده و تکلیفش معصیت کرده و همسایه، نه واقعا واقع نمیشه. نکته ای که تحلیلش که هست اون این میتونه باشه شعار مقدس میخواد چی تو آزمایش کنه غنی رو، میخواد غنی رو پرورشش بده. پس بنابراین اگر و این هدف مقدم است بر هدف تأمین نیاز فقرا. شعار مقدس میگه که من این رو نمیخوام اینجا فقیر نیازش برطرف بشه، چون اگر فقیر نیازش برطرف بشه دیگه اون آدم غنی آدم نمیشه. شاره میخواد آدم بسازه، میگه این غنی اگر آدم نشه پدر فقیر هم در میاره، مصلحت خود اون فقیر هم به این هست که آدم وجود داشته باشه. میگه نه، من یه عرض کنم بحث عبدالله مصطفی داره در مورد فایده های روزخانی های سنتیه. عبدالله مصطفی کتابی داره شرح زندگانی من که تاریخ اجتماعی سیاسی و جوانب مختلف زندگانی در عصر قاجار هست، خیلی خوندنی است، خیلی خوندنی. اونجا یه بحث مفصلی در مورد عزاداری ها کرده و انواع عزاداری ها و داستان ها و شوخی ها و طرائف و لطائفی که در عزاداری ها هست، حدود مثلا 40-50 صفحه. بعدش یه تحلیلی کرده در مورد فواید عزاداری ها، همون عزاداری های سنتی، همون عزاداری های امثالینا. یه 20 صفحه هست. من این تیکه فواید روزخانی های سنتی رو از کتاب عبدالله مصطفی جدا کردم، یه مقاله عنوان یک مقاله در یادنامه مرموهای آل طه منتشر کردم، خیلی خوندنیه. میگه یکی از فواید این روزخانی ها این میشه که بین طبقه های اجتماع التیام ایجاد میشه. میگه اون غنیه که هیچ وقت حاضر نیست به فقیر اعتنا کنه، شما میبینید تو مجلس روزه سینی چایی رو دست میگیره جلوی همون فقیر میاد احترام میکنه، ولی به خاطر امام حسین. این باعث میشه که اون فقیر هم احترام ببیند. این احترام دیدن هم فقیر رو بالا میبره، فقیری که در جامعه هیچ حساب میشده در این جلسه بهش احترام میکنه، همون غنی سرشو میاره پایین از اینکه به هیچ کس قرار نیست اعتنا کنه. اینا یک نوع هم به اصطلاح هم طبقه افراد رو به هم نزدیک میکنه. مفصل این رو توضیح میده که خاصیتی که میگه از یه طرف معمولا اغنیای جامعه از جهت فرهنگی، از جهت آگاهی های امروزی جلوتر هستن، اینا با فقرا که چیز میشن، فقرایی که از جهت فرهنگی و امروزی بودن فاصله دارن، از این جهت نزدیک میشن به اغنیا و به اصطلاح آداب زندگی امروزی رو یاد میگیرن. از اون طرف اغنیا نیاز دارن که همیشه از نگاه بالا به فقرا نگاه نکنن، سرشون بیارن پایین و نسبت به اونا یک توجه ایجاد بشه. این خودی سبب میشه که اینا بحث اینه که اگر بدون قصد قربت فقیر نیازش برطرف بشه احترام نمیبینه، ولی اگر قصد قربت کنه اون غنی، یعنی در واقع این رو به خدا بده، تعبیری که در روایات ما هست که صدقه در دست خدا واقع میشه و خدا اون رو به فقیر میده، این باعث میشه که اون فقیر هم احترام ببینه، هم فقیر هم غنی، هر دوشون. اینی که شارع مقدس میگه اگر شما بدون قصد قربت دادید، به خاطر ریا دادید، به خاطر این دادید، من قبولش نمیکنم. اینو نمیخوام این نیاز به گونه‌ای برطرف بشه که به نه فقیر احترام ببیند نه غنی آدم شود، نه به گونه ای باید این نیاز برطرف بشه که افراد آدم. بنابراین برطرف شدن نیاز بدون قصد غربت رو میگه اصلا نمیخوام برطرف شه، چون اگر بخواد این برطرف بشه اون یکی نیاز زمین میمونه. یعنی یک نوع تضاهمه بین مصلحتی که انجام عمل با قصد غربت دارد با تحقق اون محبوب بدون قصد غربت، بدون قصد امر. مثلا شارع مقدس میاد میگه اگر بدون قصد غربت باشه اصلا محققش اون محبوب من رو نمیگذارم ایجاد بشه. عرض کردم اون محبوب گاهی قد یه امر تکوینیه، شارع با ما با شارع اشتخالت نداره در تحققش، ولی گاهی قد اون امر هم یک جنبه تشریع درش وجود داره. برای اینکه اون نیاز برطرف بشه شارع باید مالکیت فقیر نسبت به مال موتا رو اعتبار کرده باشه. شارع مقدس اعتبار نمیکنه، میگه زکاتی که پرداخت میشود بدون قصد غربت اصلا واقع نمیشه، اصلا واقع نمیشه. اینا عرض کنم خدمت شما صرفا این نیست که یک موضوع اون شی تحقق پیدا نکرده، اصلا شارع میخواد اون موضوع تحقق پیدا نکنه، جلوش هم میگیره. به خاطر چی؟ به خاطر یک نوع تضاهمی که اینجا وجود داره. حالا اگر احیانا، حالا در اموری که امور تکفینیه باشه، در امور تکفینیه چرا مثلا شارع مقدس اقدام نمی کند برای پاک شدن لباس این بنده خدا؟ این مطلب رو مرحوم ایروانی مطرح میکنه، میگه اگر پاک شدن لباس من ای مقدمتن و به ای طریق مطلوب شارع باشه، خب شارع اون طرق دیگر رو تأمین میکنه تا لباس پاک شه دیگه. پاسخ مطلب اینه که گاهی اوقات شارع نمیخواد لباس از طریق دیگر پاک شود تا بتواند امر کند، تا بتواند امر کند. بنابراین شارع مقدس ممکنه امر برای اینکه موضوع داشته باشه اون در صدد تحصیل اون مصلحت اولیه بر نمیاد، ولو محبوبش هم هست. محبوب بودن کافی نیست برای اینکه مراد بشود. گاهی قد محبوب شارع به خاطر تضاهم با محبوبهای دیگه به مرتبه مراد بودن نمیرسه. برای این به نظر میرسه که باید واجبات توسلیه الزاماً معناش این نیست که در واجبات توسلیه موضوع شی از بین رفته. از بین رفتن موضوع به این معنا اگر این باشه که نیاز مکلف از بین می رود، نه، نیاز از بین نمی رود، این به این شکل نیست که نیاز از بین رفته، نه. گاهی اوقات به این جهت هست که نیازش برطرف شده است، نه اصلا دیگه نیاز نداره. یعنی اون مطلوب شارع و محبوب شارع گاهی اوقات علت سقوط تکلیف با تحقق اون فعل بدون قصد غربت این هست که محبوب شارع تأمین شده. البته چرا شارع محبوبش رو از طریق دیگر دنبال نکرده بود؟ به خاطر اینکه اگر میخواست از طریق دیگر محبوبش رو دنبال کنه، محبوب دیگر شارع که رسیدن به اون محبوب اولیه از طریق امر هست زمین میموند، به خاطر همین از طریق دیگه اقدام نکرده بود. ولی حالا اگر از یه طریق دیگه این خود به خود انجام شد، یعنی شارع اقدام نکرده، ولی اینکه قهرن تصادفاً، نه اینکه حالا، یعنی از طریق عادی شارع مقدس نمیخواسته این طرق عادی رسیدن تمام طرق رو فت کنه، بله به وسیله افتادن باد اون رو اراده کرده بود، اگه اراده نکرده بود که باد این لباس رو پاک نکرده بود. اینکه شارع مقدس اراده کرده باشد به هر طریق ممکن اون طهارت حاصل بشه، اون رو اراده رو نکرده، ولی احیانا ممکنه از یک طریق غیرعادی اون اراده تکوینیه شارع تعلق گرفته باشد و اون اراده تحقق پیدا کند. پس بنابراین محفل عرض من این هست که ما در واجب توسلی محبوب اولیه اوسعه، ولو مراد اوسعه نید. مراد یعنی محبوبی که آمر در صدد تحصیلش برآمده. تزاهمات جلوی مراد بودن رو میگیره ولی جلوی محبوب بودن رو نمیگیره. اینجاها بحث تزاهمات هست، به جهت تزاهماتی که بین تأمین اون محبوب اولیه و تأمین محبوب اولیه از طریق امر، تأمین محبوب اولیه از طریق امر خودش چیز داره، موضوعیت داره. بنابراین اون نکته ای که من یه عبارتی به کار بردم که غرض ثانویه صرفاً جنبه مقدمیت داره. چرا این با به اصطلاح تأمین اون غرض اولیه این غرض ثانویه؟ این نکته هست، یه عبارتی به کار بردم، اون عبارت مفاهمه آمیز بود. من اینجور عرض میکردم که غرض امر صرفاً مقدمیست، پس اگر زیر مقدمه حاصل بشود قهرن باید مقدمه وجود. اینجور نیست، غرض امر خودش محبوبیت داره، صرفاً مقدمیت نداره، موضوعیت داره. ولی غرض امر تأمین محبوب اولیه به وسیله امره. پس اگر محبوب اولیه از طریق دیگری حاصل هم بشود دیگه محبوب اولیه حاصل شده است، نمی شود غرض از امر. غرض از امر حاصل بشه. یعنی این مطلبی که مرحوم آقای ایروانی اشاره میکنه که علت سقوط تکلیف این هست که موضوع تکلیف از بین رفته سرفته، ولی موضوع تکلیف گاهی اوقات محبوب اولیه است، عدم تحقق محبوب اولیه در موضوع عقد شده، گاهی اوقات محبوبیت اولیه دخالت نداره در بحث. این تفاوت بین موارد این هست. بنابراین یه مقداری ما از فرمایش مرحوم ایروانی استفاده میکنیم، بعضی از عرایض سابقمون رو اصلاح میکنیم. این یه مرحله. حالا اینا همه اون جهات مشترکی هست که بین عرایض ما و عرایض مرحوم ایروانی اینجا وجود داره. یک نکات اختصاصی هم، یک نکاتی هست که کل این بحث رو مسیرش رو تغییر میده، اونو پس فردا انشاءالله عرض خواهم کرد. فردا درس تعطیل است. و صلی الله علی سیدنا اصول فقه تعطیل نیست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.